بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در سوره یاسین خداوند تبارک و تعالی بعد از بیان این نکته که همگی در نزد من حاضرند که گفتیم خب تفسیر میشه ان کل لما جمیع لدینا محضرون، به روز قیامت که در واقع روز بروز این واقعه نه اینکه روز حدوث اینها واقعه باشه، آیات و نشانه های خودشون خداوند بیان میکنه. اولین آیه‌ای که اشاره کرد زمین میته بود که احییناها. بعد میفرماید سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. زوجها رو آفرید، چه در زمین، اون چه که از زمین میروید که در گیاهان ما در واقع مذکر و مؤنث داریم، من انفسهم که شما خودتون مذکر و مؤنث دارید، و من ما لا یعلمون، حالا اونایی که شما نمیدانید که در علم امروز ما کم و بیش بخش هایی از این لا یعلمون رو کم کم بهش علم پیدا کردیم. البته هنوز هم خیلی چیزها هست که لا یعلمون، هنوز هم خیلی چیزها هست که ما نمیدانیم. من نمیخوام وارد این بحث ها بشم. این قسمت که آیات رو خدا اشاره کرده، در علم امروز ما خیلی حرف ها داریم برای این بحث ها. یعنی فرض کنید در بحث زمین، رشد گیاهان که حالا اینجا خدا به اون اشاره کرد، جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب، تفاوت این گیاهان، نحوه در واقع تبدیل مواد معدنی از آب و خاک به میوه ها، بحثایست که امروز تو علم امروز خب ما بخشی از ابعادش رو کشف کردیم و هر تکه از اینها که کشف میکنیم بیشتر برای ما عظمت خداوند تبارک و تعالی رو نشون میده. اگر اون نگاه آیه رو داشته باشیم، نگاه نشانه رو داشته باشیم، بیشتر برای ما این رو نشون میده. مثلا فرض کنید یکی از معجزات خلقت همینه که این گیاهان، خب شما اینو توی قاعدتا دوره دبیرستان نخوندید، یه ماده است، ماده سبز رنگی که همین گیاهان نوعا دارن. خب این ماده سبز رنگ که در واقع کار فتوسنتز رو انجام میده، یعنی نور خورشید رو میگیره و اون ترکیب رو در داخل خودش انجام میده، که این خودش یکی از باز معجزات الهی است. ما الان در تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی های دیگه، حالا با همه ضرب و زوری که زدیم، مثلا این صفحات خورشیدی رو ما درست کردیم، در حالی که این کاری که الان گیاه میکنه ما یک هزارم اونم نتونستیم در مصنوعی مثلا اصلا چیز البته اگرم میکردیم باز مصنوع خداست، ما فقط از اون چه که در طبیعت هست استفاده میکنیم دیگه. ما که چیزی رو خلق به معنای واقعی کلمه که نمی کنیم که از عدم یه چیزی رو بیافرینیم، ما که چه غلطی نمیتونیم بکنیم، کار ما نیست. همینی که هست رو حالا مثلا سرهم میکنیم، فکر میکنیم اختراع کردیم، ابداع کردیم، چیزی ساختیم، همینم هم تو شما نمیتونیم، این کاری که در واقع انجام میشه تو فتوسنتز ما نمیتونیم. بعد حالا همه اینا خب در این جهت با هم مشترکن، این گیاهان ظاهرن کاری که دارن انجام میدن یکیه، ولی محصولات این گیاهان یکی نیست. یکی سیب میده، یکی گلابی میده، یکی انجیر میده، اینا خواصشون هم با هم یکی نیست، مثلا مزهشون با هم یکی نیست، شکلشون شبیه هم نیست، خواصشون هم با هم یکی نیست. اینکه چطور این یه ماده واحدی که مشترکه اون ماده سبزینه مشترک بین درخت سیب، درخت گلابی، درخت انجیر، چطور همه اینا یه کار رو داره ظاهرا انجام میده ولی محصولات متفاوتی رو تولید میکنه؟ این چه جوری اتفاق میفته؟ این چیزیست که هنوز هم خیلی در علم جدید روشن نیست برای ما. اونی که ما میدونیم فقط اصل تولیدیست که گیاه انجام میده، اما نحوه تفکیک این تولیدات که چطور اینا اینجوری از هم جدا میشن و اینقدر محصولات متنوع گیاهی، شما ببینید ما یک دامنه گسترده ای از محصولات گیاهی با خواص بسیار متفاوت رو میبینیم، با اینکه اینا همشون ممکنه در یه خاک کنار همدیگه با یه آب دارن آبیاری میشن، تو یه باغ دارن آبیاری میشن، یه نور خورشید میخوره، یه آب به اونها داده میشه، یه خاک هست، ظاهرش هم اینه که همه اینا توی این سبزینهشون با هم مشترکن، ولیکن بسیار با هم دیگه در محصولات متفاوتن. اینا چیزاییست که حالا تو علم امروز ما وقتی حالا به تعبیر یه دانشمندان تجربی امروزی میگن که یه دانشمند تجربی که در دوره مثلا ابتدایی یا میانی قرار داره خیلی قره به علمه، چون فکر میکنه که حالا خیلی خبره تو این دانش، ولی وقتی میرسه به قله اون ته کار که میرسه اونجا تازه میفهمه که همه این علم هیچی نبود، چیزی نمیدونه، انقدر حالا سر و کله زده و این همه مثلا چه کرده خیلی نمیدونه، باز از همینی که تخصصشه. بعد برای همین حالا یه تعبیری در دانشمندان علوم تجربی هست که میگن هر کی به قله میرسه خداپرست میشه. حالا این دو تا تفسیر میشه، اون وقتی تفسیر مثبت میشه یه تفسیر منفی. تفسیر منفیشو اول بگیم، منفی ها میگن اینا چون میرسن اونجا میبینن دیگه نمیدونن، میخورن به جهل، بعد دیگه دایره علمشون تموم میشه دیگه، یعنی به آخر اونجایی که میدانن میرسن، چون به جهل میرسن میرسن به ایمان، چون اینا اینجوریه دیگه تو تصورات مسیحی همیشه علم با ایمان ناسازگار هست، اصلا ذاتن ناسازگاره به دلیل وجود مفاهیمی در مسیحیت که سازگار با علم نیست و این باعث شده همیشه در مسیحیت این بحران تعارض علم و دین وجود داشته باشه، در حالی که در اسلام تشویق شده به علم برای دین، اصلا علم مانع دین تلقی که نشده هیچی، تشویق شده، خدا از اولش در اسلام همش تشویق کرده به علم که این علم مقدمه باور و دینه. بعد یه تفسیر مثبت هم داره که این درسته که اینا وقتی میرسن به اون قله تازه اونجا متوجه عظمت الهی میشن، عجب این همه، حالا همه چی که ما میدونیم یه قطره کوچکیست از یه دریایی که نمیشه همه این داستان با اون توجیه خنددار اتفاق و شانس و نمیدونم احتمالات و اینا شکل گرفته باشه که همه این عالم پیچیده. برای همین اون نوعاً قله های دانش تجربی متدین است و بسیاری از اینها در اون دوره های میانی یا اواخر عمرشون که دیگه به قله های علمشون میرسن کتاب هایی در این زمینه می نویسن زیاده دیگه در این زمینه. حالا یکی از این دوستان ما جناب آقای دکتر گلشنی تو این زمینه بیشتر فعال است و با مراکزی که اینجور کارا رو انجام میدن تو دنیا ارتباط بیشتری داره و کتابایی هم تو این زمینه تدوین یا ترجمه یا مثلا تألیف کرده ایشون، ترجمه خودش نمی کنه، میده به بعضی از افراد منصوب به خودش اونا انجام میدن و ایشون یه همچین کارهایی کرده. حالا اینا دیگه بحثایی است که نمیخواستم من وارد بشم. به هر حال این قسمت که خدا آیات مادی دوره بر ما رو بیان میکنه، حالا چیزایی که اینجا بیان میکنه خدا یه چیزایی است که همین چشم عادی معمولی اون زمانی هم میدیده، ولی که اینا امروز خیلی ما نگاهی که ما داریم مثلا اون گذشته زمین میدید که مرده زنده میشه، مثلا زمین مرده ها درخت رو میدید که مثلا دانه رو میکاره سبز میشه، اون نهال رو میکاره درخت میخواه، این میدید اونو. ولی امروز علم امروز خب خیلی چیزا ما میفهمیم که اون نمیتونست اینا رو بفهمه ببینه، ولی این فهم امروزی ما تازه یکمی بیشتر این جنبه آیهی که قرآن اینجا هی تعبیر میکنه آیتون لهم الارض المیته یا آیتون لهم اللیل و نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون و شمس و تجریل مستقر لها، یا مثلا اینجا اشاره میکنه به داستان خورشید، ماه، و القمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، این نظمی که در عالم فلکی وجود داره، لا شمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبحون. خب این بحثا امروز توی فیزیک جدید و اخترشناسی جدید خب خیلی تازه معناش واضح تر یک کمی نسبت به اون. حالا اون که قبلا می دیدن مردم که مثلا توی چشم ما خورشید صبح در میاد شبام غروب میکنه، حالا اونا فکر میکنن خورشید مثلا میاد بالا میره پایین، ماهو می دیدن، اینا رو می فهمیدن، همین تب مفاهیمی که قرآن داره. ولی ما الان نگاه میکنیم این منازل ماه یا مثلا آدکل ارجون القدیم، این تعابیر اصلا الان خب یک مزامینی میتونیم بفهمیم که هیچ وقت اون زمان امکان فهمش نبود. نه این منافات نداره. اونی که اونجا گفتیم حالا خوب سوالی، البته این سوال بیشتر سوال اصولیه. ببینید اونجا این بحثی که گفتیم اینه دقیقش، عبارتشو دقت کنید، بگیم آنچه که در حوزه ظاهر الفاظه و قابل استناد است به عنوان حجیت ظهور باید معنایی باشه که در زمان صدور اون سخن زمینه فهم این معنا وجود داشته باشه ولو این معنا رو اونها نفهمیدن. همه اینا مربوط به ظاهر در حدی که قابل احتجاج فقهیه، اینا که اصلا بحثای واقعیه، اصلا اینا بحث فقهی نیست، اینا که اصلا بحث واقعیه تو حوزه واقعیت که دیگه اصلا بحث حجیت ظهور معنا نداره. ما کلن مباحث حجیت مربوط به حکم ظاهریه، ما که اصلا معتقد به این بحث در مباحث واقعی که نیستیم. تو مباحث واقعی که بحث نمیدونم حجیت ظاهر و حجیت خبر واحد و اینا که معنا نداره، که اونجا واقع، اونجا ملاکه. و اونم عرض کردم در حد ظاهر این معانی که من الان اشاره میکنم بسیاریش از اینها به یه معنای باطنه نه ظاهر، و اصلا اینو مربوط به واقعه، اصلا اینو بحث حکم ظاهری نیست که، یعنی رشد گیاهان که بحث واقعیه، یه امر واقعی ربطی نداره به حکم ظاهری کسه. بحث مثلا مذکر و مؤنث بودن موجودات انسانی یا حیوانی یا گیاهی یه بحث واقعیه، بحث مثلا شب و روز، خورشید و ماه، بحثای فلک، اینا یه بحثای واقعیه. ما قبلا اینو توی همون بحثای اصول هم اشاره کردیم که در حوزه واقعیات جایی برای بحثای حجیت به اون معنایی که تو اصول میگیم نیست، چون این حجت هایی که ما میگیم همه در دایره احکام ظاهری است، در حوزه اعتباریاته، اصلا اینا در حوزه واقعیات نیست، اینا همش در حوزه اعتباریات، هیچ کدومش مربوط به حوزه واقعیت نیست. با همین دلیل ما که نمیتونیم مثلا یه واقعیتی به ما و واقعیت رو با یه خبر واحد یا با یه ظاهر ثابت کنیم، این اصلا قابل اثبات از اون طریق نیست. یه حکم شرعی رو میتونیم با یک ظاهر ثابت میکنیم، الان بس فقهیمون هم این کار رو داریم میکنیم، با یک خبر واحد ثابت میکنیم، ولی واقع رو که با اینا نمیشه ثابت کرد یا نفی کرد، اینا قابل استفاده تو اون زمینه نیست. نه ما حالا خیلی هم به عنوان ظاهر، یعنی بله اسناد، ما این خیلی هم به این برای اسناد ما هم بله همینه، ما برای اینکه همچی اشکالی نشه همش میگیم یه احتمال که دیگه کسی این اشکال رو نکنه، میگیم یه احتمال اینجا وجود داره، یعنی همین این باب این احتمال رو گذاشته که ظرف و فی بقعت الامکان این رو گذاشته این که ما از این قسمت فرار کنیم. بله اسناد دادن اینها چون حکم شرعی پیدا میکنه اون حجت شرعی میخواد اون، بله ولی مثلا ما که اسناد نمیدیم، میگیم این قرآن فرموده این آیه است، اون چیزی که ظاهر قرآن اینه بله اینم آیه است، ما یه حقایقی میفهمیم که خیلی آیه بودن این بیشتر میشه برای ما، این ربطی نمیخوایم بگیم حالا اسناد بدیم این رو، ممکن هم از این حقایق بعدا ابطال بشه، خب بشه، این ربطی به این نمیشه که حالا پس قرآن به هم میرسه، نه قرآن سر جای خودشه، اون حقایقی که ما کشف کردیم تو علم تجربی ممکنه بعدا معلوم بشه خطا است، چون دانش ما که دانش خالی از خطا نیست. نه این هم مشکلی تا این حد نداره. بله اون بحث اسنادش عرض کردم، ما اینجا دیگه با همین احتمال میگیم که اگر روزه بودیم روزمون مشکل پیدا نکنه. واقعیت داشته باشه باید خطا باشه، یعنی چی؟ متوجه نیست، یعنی خب حقیقت نداشته دیگه، معناش اینه دیگه، نه مقصودم اینه ممکنه ما یه چیزهایی رو در علوم تجربی به عنوان حقیقت تلقی کنیم بعدا معلوم میشه اشتباه کردیم، نبود آره، نه اینکه باشه بعد خطا باشه که دیگه، نه تحول در واقع نه، مقصودم نه، بله ما اشتباه کردیم.